بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که ادامه میدیم موضوعش قرآن در قرآن است، یعنی نظر خود قرآن نسبت به خود قرآن، به این کتاب چیست. چند جلسه گذشته است موضوعات مختلفی مطرح شده. یه بحثی رو داشتیم که قرآن نظرش نسبت به کافران و ظالمان چیست، یعنی چگونه نظر این دو گروه را نسبت به خودش بیان میکنه که میگوید کافران و ظالمان نسبت به من که قرآن هستم چه دیدگاهی دارند. 5 آیه در این موضوع خدمتون عرض کردم. امروز آیه 6 رو مطرح می کنم، از سوره اسراء آیه 45 تا 47. و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقتی که تو قرآن قرائت می کنی و می خوانی، ما بین تو و بین کسانی که ایمان به آخرت ندارند یک پرده نامرئی می کشیم. پس این پرده ناپیداست، حجاب مستوره، دیده نمی شود. پس این خیلی مهمه که اگر ای پیامبر تو همیشه با قرآن باشی، ذاکر قرآن باشی و قاری قرآن باشی و عامل به قرآن باشی، قطعاً بین تو و بین کسانی که ایمان به آخرت ندارند یک پرده نامرئی ما میکشیم، یعنی دیگر عمل تو و خواست تو و اراده تو که برآمده از اراده خداوند و تبعیت از آیات کتاب است با اون خواست کسانی که ایمان به آخرت ندارند تداخل پیدا نمی کنند و آنها نمی توانند برنامه های تو را به هم بزنند. پس هر کسی که بخواهد در این راه حرکت بکنه مطمئن باشد که اگر اهل قرآن شد و قاری و تالی قرآن شد و مجری احکام قرآن و دستورات خدا شد، کسانی که خارج از حیطه او هستند به او نمیتوانند آسیب برسانند. پس آیا اون آسیبی که امیرالمؤمنین دید، ضربت خورد و کشته شد، آسیبی که امام حسین در کربلا دید و کشته شد، آیا اینا جز این حجاب مستور نبوده؟ یعنی اونها با قرآن نبودن؟ حجاب مستور بین اونها قرار نداشت؟ چرا؟ اون حجاب مستور نادیدنی هنوز هم هست، هنوز هم کافران نمیتوانند درک بکنند و ببینند که این طرف پرده چه میگذرد که حسین اینطوری جانفشانی میکنه، این طرف پرده چه میگذرد که علی اینطوری جانفشانی میکنه، این طرف پرده چه میگذرد که خود پیامبر در تمام غزوات حاضر است و پرچم داره و جلو داره و در رأس حرکت میکنه. پس اون طرف یه خبریه، اونا نمیبینن. اونا چون این حجاب بینشون هست ممکن است این کار رو به استهزا بگیرن یا کاری عاطل و باطل بدانند. و جعلنا علی قلوبهم اکنتن یفقهوه، ما بر دلهای اونها هم سرپوش گذاشتیم که اصلا نفهمند اون طرف قضیه و اون طرف پرده را نفهمند و ندانند. و فی آذانهم وقرا، در گوششون هم یه پنبه گذاشتیم، یه چیزی گذاشتیم که سنگین شده گوششون و نمیشنوند قرآن و آیات کتاب رو نمیشنوند. و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولو علی ادبارهم نفورا، و اگر تو از طریق این قرآن، فی القرآن اینجا یعنی قرائت، یعنی در قرائت خواندن خودت، فقط پروردگارت را ذکر بکنی، اونها با نفرت به تو پشت میکنن. و این هست تو فرهنگ ما هم هست. خیلی تعجب نکنید که چه آدم‌های عجیب غریبی بودند و چقدر اینها نادان بودند که وقتی که یاد خدا صرفاً فقط یاد خدا بوده است، اینها درشون نفرت ایجاد می شده و به پیامبر پشت می کردن و می رفتن. ما هم همینطور. یعنی اگر که بگوییم که این کار که شما می کنید، که مثلا حالا این چراغ رو روشن کردید، حالا دارید ازش استفاده می کنید، مثلا این اسرافه، شما با عصبانیت میرید مثلا در آشپزخانه پشت میکنید و تو دلتونم میگید که چقدر سخت میگیرن، اینقدر راه هم که دیگه اسراف دامنش تنگ یا وسیع نیست که، چهار تا چراغ روشن کردین، لامپاش هم کم مصرفه، خیلی زیاد مصرف نمیکنه، پس ما هم ادبار میکنیم. یعنی وقتی که فقط بگی خدا گفته، فقط بگی خدا گفته نکن، فقط بگی خدا گفته بکن، ما بدمون میاد و خدا رو خیلی ارحم و رحیم تر از این میدانیم که اینقدر سخت بگیره و بگه غذاها رو توی سطل زباله نریزید، ای رستوران ها بابا اینقدرم که سخت میگیرن که این نمیدونم اونا رو نریزید، اون اسرافه، اون تبذیره، فلان کار نکن، فلان کار نکن، این کار نکن، همش سخته. حالا یه چیز دیگه هم میخواستم بگم که اون امروز نمیگم، برمیگم، چون وقتی که هیچ کس نمیگم، که اگه بخوای فقط خدا رو بگی یا اون وقت بد میشه. نحن اعلم به ما یستمعون بهی، ما داناترین هستیم نسبت به آنچه که اینها دوست دارن که بهش گوش بدن، میرن اونا رو گوش میدن، ما هم داناترین من. و بدتون نیا، یستمعون الیک و اذ هم نجوا، به تو دارن گوش میدن، بر حسب ظاهر دارن به تو گوش میدن، ولی یواشکی دارن با هم حرف میزنن، اذ هم نجوا، آره چشمش تو چشم تو و اینطور اینطوری هم میکنه، یعنی تأیید و فلان اینا، ولی داره با بغل دستیش نجوا میکنه، یا تو دل خودش حتی نجوا میکنه، ذاتش نجواست، از هم نجوا، تو دلش میگه که آره با تو گفتی و ما هم کردیم و چقدر تو خوشخیالی و اصلا دنیای امروز و اینا، اصلا این مثل این که از اون ور کوه آمده و اینا، نجواست، اینا تو دلش داره نجوا میکنه، سرش هم تکون میده و بله. حالا خدا میگه ما میدانیم که داره همینجا که نشسته چشمش تو چشم توه به کی داره گوش میده، ها داره میگه که آره که بشه تموم بشه و من برسم خونه و اینترنت رو روشن کنم و برم تو شبکه فلان و فلان چیز ببینم فلان فلانم چی، این اسم نجوا ایناست، خیلی ناراحت نشی که اونو چی بودند و از کجا آمده بودند که با پیامبر این کار میکردن، اینا خیلی تعجب نکنید، تقریبا هممون همینطوریم. اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اما ستمگران آنها یه حرف میزنن، میگن که بیچاره ها، شما میدون از کی تبعیت میکنه؟ از یه آدم جادو شده، این آدم عقلشو جادو کردن. تعجب نکنید امروز برای اینکه کلاه سر شما بگذارن و شما نفهمید که ثروت ملیتون به کجا به باد فنا رفته و کجا ذوب شده و رفته توی زمین و کجا دود شده و به آسمان رفته، میگن که این دولت با جنگیرها و جادوگرها رابطه داشته، حالا ما باید بگردیم جادوگرها و جنگیرها رو پیداشون بکنیم، ای خدا ذلیلشون کنه، کجا بودن اونا که دولت ما رو منحرف کردن؟ حرف قرآن همیشه هست، همیشه جدیده. ان تتبعون الا رجلا مسحورا، همش اینو مطرح میکنن، جادو عرض کنم، جن و جنگیر و از این چیز هم. آیه هفتم سوره محمد است، از آیه بیستم تا بیست و پنجم. یقول الذین آمنو، ببین پس اون دید قرآن نسبت به ظالم ها چی بود؟ اینکه ظالم ها میگوین تبعیت از این پیامبر و از این کتاب تبعیت از سحر و جادوست. این دید ظالم ها نسبت به قرآن. پس هر کسی که این دید را امروز هم داشته باشد از دیدگاه قرآن ظالم است و کافر است. و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورة فاذا انزلت سورة محکمة و ذکر فیها القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرض ينظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت فاولا لهم. خب اون کسانی هستن که یه ایمان آوردن، ایمان ظاهری آوردن و منتظرند که در مورد کسانی که با پیامبر بدی می کنند یک آیه یا سوره ای نازل بشود و در اون وصف حال اینها گفته بشود. اینا اعتراض می کنند، میگن خیلی خوب اگر اینها این کار می کنند پس چرا آیه نازل نمیشه؟ به پیامبر می گفتن آیه نازل بشه، سوره نازل بشه. حالا سوره نازل شد، سوره محکم هم نازل شد. حالا که سوره محکم و آیه محکم نازل شد که مثلا ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چرا شما در راه خدا نبرد نمی کنید و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان، و این مستضعفینی که زن و به اسلام مرد و فرزندان هستند چرا در راه اینا قتال نمی کنید؟ خب این حالا محکمه دیگه، سؤاله که پس باید که قتال بکنید. بعد اونها میگوید به پیامبر که وقتی اون سوره محکم نازل شد و در اون از قتال صحبت شد، مثل این آیه که خوندم ذکر فیه القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرض، اون کسانی که در دلهاشون بیماری هست ای پیامبر میبینیشان که به تو نگاه میکنن مثل یه آدمی که از هوش رفته. یه آدمی که از هوش رفته چشماش میبینی چطوریه؟ اینطوری به نگاه میکنن، از ترس مرگ. حالا که از مرگ میترسن پس بهترین و شایسته ترین چیز برای اینها همون مرگه، فاولا لهم، همون سرابشون میاد. میگن از هرچی بترسم، امروزم ضرب المثل ها، از هرچی ترسیدم سرم اومد، این همینه. قرآن همین رو میگه، میگه حالا از قتال ترسیدی؟ گفتی چرا آیه نازل نمیشه برای قتال؟ خب آیه نازل شد، سوره محکمه نازل شد، سوره محمد هم بیشترش راجع به قتاله ها، اینم بدون. پس چرا نجنگیدن؟ اینا از ترس مردن، که حذر الموت و هم علوفون، از ترس مرگ در حالی که هزارها نفر بودند از ترس مرگ نجنگیدند، بعد همشون مردند، همشون از بین رفتند. پس اینکه ما در یک جاهایی ترس رو به خودمون راه بدیم و از ترس حکم خدا رو زمین بگذاریم، خدا میگوید در این موارد من آیه نازل کردم که شما باید چه بکنید، و حالا که ترسیدید و نکردید همون بلایی که ازش میترسیدید سرتون میاد. خب طاعتون و قولون معروفون، چی خوبه؟ طاعت و قول معروف، هم اطاعت بکنید از رسول و از خدا، و حرفی که میزنید حرف معروف باشه، یعنی حرفی باشد که عقل بپسندد. این حرف معروفه، معروف یعنی شناخته شده ها نزد عقل، عقل اون رو بپسندد و بشناسد، و منکر اون چیزی است که عقل آن را نشناسد و نپسندد. پس طاعتون و قولون معروف، این بهترین چیز. فاذا عزم الامر فلو صدق الله لکان خیرا لهم، پس اگر که این موضوع جنگ پیش آمد و اونها حرف خدا را تأیید و تصدیق کردن و از رسول تبعیت نمودن، این بهترین چیز برای آنهاست. ببین اینا همه واکنش در واقع مخالفان رو و یا کسانی که در ایمان ضعیفن نسبت به قرآن و نزول قرآن نشان میدهد که آیات که نازل میشه در یه موضوعی واکنش اونها چگونه است. بعد قرآن خودش تعریف میکنه که واکنش خوب و بهترین نوع واکنش این است که اینطوری باشه که قول معروف باشه، طاعتون و قول معروفون، و وقتی هم که جنگ درگیر شد، عزم الامر شد، یعنی این موضوع اتفاق افتاد، اگر که اون کاری که خدا گفته تأیید و تصدیق بکنن و تبعیت بکنن، این بهترین است برای آنها. خب فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم؟ آیا فکر نکردید که ممکن است این راهی که میپیمایید موجب فساد در زمین بشود و موجب قطع رحم هاتون بشه، یعنی در میان شما دشمنی اتفاق بیفته؟ مثلا شما که پدرید، فرزندت آماده رفتن به جنگ در کنار رسول خداست و تو مخالفت میکنی، ایمانم آوردی ها، ولی میترسی بچت کشته بشه، وقت مخالفت میکنی. بعد خیلی ها بودن میمدن پیش پیامبر که ما همین یه پسر رو داریم و این اگه کشته بشه ما دیگه کسی نداریم، و پیامبر اجازه میداد، میگه باشه نیاد جان، بره خونه. خب پس این اتفاقات بوده، حالا این موجب قطع رحم میشد اگر که اون پسر اصرار میکرد که من میروم و پدرش مخالف بود، پدر با پیامبر مخالف میشد، فرزند با پیامبر موافق میشد و این موجب قطع رحم و فساد در زمین میگشت. این کارهایی که میکنید این آثار رو داره. اولئک الذین لعنهم الله، اینها کسانی هستند که خدا از حیطه رحمت خودش دورشون میکنه. یعنی نظام عالم طبیعتش اینه که وقتی این اتفاق افتاد، اینا آهسته آهسته از ساحت رحمت الهی فاصله میگیرن، خودشون فاصله میگیرن، خودشون جدا میشن، خودشون دور میشن. اما خدا چون این را در نهاد عالم گذاشته، میگه خدا اونها رو دور کرد، یعنی ترتیبی داد که با این خصوصیات و مشخصات دیگه در این دائره فیض و رحمت الهی نباشن. فاصمهم و اعما ابصارهم، اون وقت اینها رو کرشون کرد و چشمهاشون رو هم کور کرد، یعنی دیگه حرف حق پیامبر و خدا رو نمیشنوند و روش درست و سنت دقیق و صحیح پیامبر را هم نمیبینند. و امروز بشر بسیار بسیار دچار این دو خصوصیت کری و کوری است. اون کسانی که فکر میکنن مثل همین سازمان های تروریستی که حالا چند نام دارن، مشهورترینشون القاعده است، که مثلا با کشتن، با ترور، با بمبگذاری، با جنگ، با تخریب میتوانن اسلام رو رشد بدن، اینها کرن و کورن، چون نه آیات خدا رو میبینن، نه روش پیامبر رو میبینن و نه حقیقت رو درک میکنن. افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، آیا این گروه در قرآن تدبر نمی کنند؟ آیا بر دلهاشون قفل زده شده؟ دلهاشون قفل کردن که نمیتونن درک بکنن؟ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم و املا لهم. اون کسانی که بعد از این که هدایت برشون تبیین شد، روشن شد، اینها پشت میکنند و میروند، اینها کسانی هستند که شیطان آنها را به این راه کشیده است. شیطان این کار کرده، شیطان هم قوه واهمه است و شیطان املا میکنه براشون، یعنی دیکته میکنه، میگه بنویس این دستورالعمل و انجام بده. خیلی جالبه، میگه املا لهم. و امروز خیلی از بخشنامه هایی که شیاطین صادر میکنن املا دیگه، میگن مینویسند و بعد ابلاغ میکنند و بعدم ما میگیم بخشنامه بود دیگه، نشد خلافش بکنیم. خیلی بشر خیلی خیلی هنوز فاصله داره. یه دوستی اخیراً رفته بود ارمنستان، بر من تعریف میکرد که خیلی اونجا سیستم دولتیش فاسد، خیلی فاسده، خیلی بی نهایت. و یه دیکتاتوری عجیبی بر این ارامنه بیچاره و بدبخت حاکم است. بعد من پرسیدم خب چه بعضی از بچه های ما میرن اونجا مثلا درس میخونن؟ خب بعضی از رشته هاش مثل رشته موسیقی و هنر و عرض کنم دندان پزشکی و اینها ارزون تره با دانشگاه آزاد ما که مقایسه بکنی، خیلی ارزون تره. میرن اونجا و مدرک میگیرن. و اخیراً هم وزارت علوم ما دیگه اون چیز رو به اصطلاح دانشگاه تفلیسه من کجاست قبول نکرده، دیگه رد کرده، میگه اون از اونجا فارغ التحصیل ها رو مدرکشون رو قبول نمیکنه. حالا مهم اینه که میگفت که هیچ کس با کسی جرأت حرف زدن نداره. و بعد هم این پلیسشون به انواع مختلف اصلا قبض جریمه اینا ندارن، پول میگیرن. و اتفاقی که برای خود من افتاد این بود، یعنی تو کنار خیابونی که اصلا چراغ هم نبود، ما خیلی وقت قبلش از یه چهارراهی رد شده بود، یه پلیس جلو ما گرفت، دید شماره ماشینمون ایرانی و اینا، وایس شما باید که جریمه بدین. چیکار کردن؟ چراغ قرمز رد. اون چراغ نیست اینجا که، رد کردن. حالا هر چیزی ما رد نکردیم، نه شما رد کردید. باید بریم فلان جا، بعد پول درآوردن. بعد به پول ما 40,000 تومان برداشت از تو پولای من اوال برد. در هر حال بشر فاسد است. شما فکر نکنید که بشر میتواند بدون دین چیزی بشود. فاسد تباه، اصلا تباه و تبهکاره. و تبهکار چه قرآن میگه؟ فاسق اولئک هم الفاسقون، یعنی کسی که نعمتهای خدا رو تباه بکنه، این فاسق. هر نعمتی دستش میاد خرابش بکنه، یعنی در راه غیر اصولی به کار بره. حالا آیه هشتم در این مورد، یعنی در مورد دیدگاه قرآن نسبت به کافران، سوره اعراف آیه 203 و 204. و اذا لم تأتهم به آیت قالوا لولج تبیتها، اگر که ای پیامبر آیه ای براشون نیاری، میگن که از خودت در بیار، خودت درست کن، اگه تو پیغمبری آیه رو بساز، اجتباع کن. قل انما اتبع ما یوحا الی من ربی، ای پیامبر بگو من فقط تبعیت میکنم از آنچه که از پروردگارم به من وحی میشود. اینا آموزشه ها، اینا درس قرآن داره به ما میده که اگر ما قرآنی هستیم در هر موردی که میخواییم اقدام بکنیم و یکی میگوید بیا این کار رو بکن، این بهتره، این خوبتره، شما جوابش بدید که ان اتبع الا ما یوحا الی من ربی، من تبعیت نمی کنم جز از آنچه که از پروردگارم بر من وحی شده است. من این روش رو مسلمان ها باید بهش برسن، به اینجا ما باید برسیم که راه و روش زندگیمون همین باشه که فقط این کارو میکنیم. خب هذا بصائر من ربکم، اینها بصائر، یعنی لحظه به لحظه روشنایی و دید تازه و دقیق و درست و صحیح به شما میده. بصیرت یعنی اینا، بعد جمعش رو میگه هذا بصائر، یعنی لحظه به لحظه این بصیرت تکرار میشه، توی این کار، توی این کار، توی این قدم، توی اون قدم، توی این سخن، توی اون سخن، توی این اقدام، توی اون اقدام بصیرت هست، میشه بصائر. قرآن بصائره و هدن و رحمتون، هم راهنمایی است هم رحمت توش هست. برای کی؟ لقوم یؤمنون، اونا که ایمان به این قضیه بیارن. ببین اون بچه‌ای که میره مدرسه و درس میخونه، اون ایمان به این درس آورده، میدونه نتیجش چی، اونم تو همون کلاس بغل اون نشسته نمیخونه، این ایمان نیاورد، ایمان نیاورد که این درس خوندن چه فوائدی برای این داره. چون ایمان نیاورده فایده نداره. به همین جهت میگن این قرآن، این هدا، این رحمت، این بصائر لقوم یؤمنون، ایمان بهش داشته باشن. و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. وقتی که قرآن تلاوت و قرائت می شود سکوت کنید و گوش بدید، و اگر این کار رو کردید باشد که شما مورد رحمت قرار بگیرید. یعنی رحمت از دل این استماع و از دل این سکوت در میادا، نه اینکه شما اینجا استماع بکنید و سکوت بکنید بعد خدا یه گونی رحمت از یه جای دیگه بفرستد. نه، رحمت تو دل همینه. یعنی اگر این کار رو کردید میبینید که رحمت آمد. همین رحمته، همین استماع و همین گوش کردن و سکوت کردن از توی دلش رحمت. پس اینجا هم میبینید که مخالفان و کافران از پیامبر میخواهند که قرآن وقتی نازل نمیشه و میگه وحی نیامده، از تو دل خودش در بیاره، خودش بسازه، اجتباع کنه. نهم، سوره سبع آیه 31. و قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. اون کسانی که کافرن میگن ما نه به این قرآن ایمان میاریم، نه به اون چیزهایی که در پیش روی این پیامبر هست، یعنی از تورات و انجیل، ما به هیچ ایمان نمیاریم. هیچ. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم. ای پیامبر، ای کاش می دیدی که چطور ستمگران در برابر خدا موقوف میشن، متوقفشون میکنن، میگن بیست. اگه میتونستی ببینید چطوری. یرجع بعضهم الى بعض القول. اونجا که موقوف شدن شروع میکنن با هم حرف زدن. این میگه تقصیر تو بود، اونم میگه تقصیر تو بود. یه صحنه تصادف رو دیدین؟ دوتا ماشین به هم میزنن یا ماشین و موتور به هم میزنن. اینا هیچ یک از طرفین نمیخواهد که تقصیر خودش رو قبول بکنه و میگوید که نه تقصیر. حالا میگه یرجع القول، این قول رو به هم بر میگردونه، همونو میگه تقصیر تو بود، نه همونو بر میگردونه، میگه نخیر تقصیر تو. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. جالبه که اونهایی که به استضعاف کشانده شده اند، به کسانی که استکبار کرده اند میگوین اگه شما سر راه ما نبودید ما اهل ایمان بودیم، شما نگذاشتید. پس اینم درس بعدی به شماها که لولا ترا، ای کاش می دیدی آن روز را، اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، که ستمگران ایستانده می شوند. ایست، فرمان ایست صادر می شود و ایستی، و اون وقت متوجه می شوند که یه راهبندانی هست و یه جلوبگیری هست و اینها، و نمی شه همینطور عبور کرد. شروع میکنن به یکدیگر ایراد وارد کردن که اگه شما نبودید اهل ایمان بودید. و همین حرفی است که قاطبه ملت ما یا مسلمان ها میزنن، میگن ما آقا تابع عالمی مجتهد و خودمون مسئولیتی نداریم، ایشون گفتن این کارو بکنید میکنیم، اون وقت ایشون و اوشون روز قیامت موقوفون، حالا با هم کلنجار میرن اونجا. آیه بعد دهم سوره زخرف است، آیه 31 و 32. و قالو، نه حرف کافر است، مخالفان. و قالو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. یه ایرادشون اینه که چرا این قرآن به اون دوتا آدم گنده مکه نازل نشد، به این نازل شد؟ این کاری نبود، آدم های گنده گنده تو مکه بودن، ابو لهب بوده، ابو جهل بوده، اینها چرا قرآن به اونا نازل نشد؟ اهم یقسمون رحمت ربک، حالا خدا سوال میکنه، این حضرات رحمت خدا رو تقسیم میکنن و میگن وحی رو به اون بده، به اون بده، اونا تعیین کننده. یه چراهایی ما برای خدا مطرح میکنیم، ما خودمونم چرا داریم در برابر خدا، چرا خدا این کار نکرد، چرا این کار کرد. مثلا یکی ازدواج میکنه بین شوهرش مثلا معتاد میشه، خدا آخه چرا مثلا پیش بینی نکرد که ما دختر به این که میدیم این معتاد میشه، بعد اینطوری شد؟ چرا خدا پیش بینی نکرد و ما رو مثلا خدا تو این هچل انداخت؟ بله داریم میگیم دیگه، نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، در زندگی دنیا معیشت رو ما تقسیم میکنیم. پس ما دنبال چیم؟ یعنی اون معیشت حلال و طیب را باید از پیمودن راه خدا به دست آورد. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، و برخی را بر برخی در معیشت ما رفعت میدیم، برتری میدیم. حال یه عده‌ای مثلا معترضن به این آیه که این آیه نظام سرمایه‌داری رو در اسلام تأیید میکنه، که خدا میگوید که بعضی را در ثروت ما بر بعضی دیگر رفعت دادیم. چرا دنباله آیه چیز داره که این میگن؟ میگوید که لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تا بعضی بعض دیگر را به کار بگیرند. چون این به کار گرفتن حاکی از سرمایه‌داری است، پس قرآن سرمایه‌داری رو تعیین می‌کنه. ببینید دوستان، اصلا بحث قرآن بحث داشتن و نداشتن نیست، بحث قرآن بحث تعدیل ثروت و بحث واقعیت نظام‌های اجتماعی است. ببینید، اقتصاد دنیا روی یک واحد میچرخه، از قدیم هم همینطور بوده، حالا یا طلا یا نقره، یا این به اصطلاح چیز دادستت بوده، ابزار دادستت بوده، امروز اون رو تبدیلش کردن به یه کاغذی که این کاغذ نشانه همون ثروته، ثروت ملی، این کاغذ نشانش، حالا با این کاغذ دادستت میشه. خب حالا که این با این کاغذ دادستت میشه، تو واقعیت اجتماعی اینه که یه عده‌ای به جهت اون محیطی که درش واقع شدن پول بیشتری پیدا کردن، یا به جهت توانمندی علمی که داشته پول بیشتری پیدا کرده. مثلا آیا عدالت است؟ عدالت اینه، یا واقعیت اجتماعی اینه، و چنین اجتماعی روی پیکره خودش میچرخه که برای اینکه عدالت و ثروت به دست همه برسه، همه پزشک بشین، و باز هم برای اینکه به تقسیم درست باشه، همه متخصص بشن پزشکان، و بعد هم چون میبینن یه فوق تخصصی هست که اون بیشتر پول میگیره، همه فوق تخصص بگیرن. خب ما کارهای دیگر کی میکنه؟ مثلا بگید که ایشون که نونواز فوق تخصص مثلا قلب داره، حالا مجبور به نونوایی بکنه دیگه، بالاخره گوش نشه، فوق تخصص قلب نونواز، ایشون فوق تخصص قلب راننده است، ایشون فوق تخصص نم چی فلان، و همه هم حقوق یکسان میخوان. مثلا این راننده با اون که مطب داره و از یه مریض در 5 دقیقه مثلا 12,000 تومن میگیره، بعد میگه که از این سر خیابون تا اون سر خیابون 5 دقیقه راهه، تازه من وسیله هم داره کهنه میشه، اون که رو صندلی نشسته، سوخت ماشین و استهلاک ماشین و فلان و فوق تخصص هم که دارم، 5 دقیقه 12,000 تومن، استهلاک هم 20,000 تومن، آقا 5 دقیقه راه 20,000 تومن با تاکسی. اصلا این جامعه حرکت میکنه. ببین عقلانیت، یه دفعه یه چیزی میگیم که اسلام مثلا طرفدار سرمایه داریست. پس قرآن واقعیات و حقایق اجتماعی که باید باشه بیان میکنه، میگه در نظام حیات بشر که نحن قسمنا بینهم معیشتهم، ما معیشت را در میانشان تقسیم کردیم، یعنی طوری جامعه رو پدید آوردیم که یکی نانوا بشه، یکی راننده باشه، یکی لوکوموتیو ران باشه، یکی خلبان باشه، یکی پزشک عمومی باشه، یکی پزشک متخصص باشه، یکی فوق تخصص باشه، یکی رئیس مهد کودک باشه، یکی مربی مهد کودک باشه، یکی آموزگار دبستان باشه، یکی دبیر دبیرستان باشه، یکی استاد دانشگاه باشه. نحن قسمنا بینهم معیشتهم، ما تقسیم کردیم. حالا برای این که یه عده دیگری رو به کار بگیرن، بله؟ حالا اگر که فوق تخصص قلب که مطبم داره بیمارستانم عمل میکنه کولرش خراب شد، به یه فوق تخصص قلب دیگه زنگ میزنه که اون مطب نداره، همه پزشکن دیگه، همه فوق تخصص، که آقا بیا کولر منو درست کن، پس این جامعه است؟ خب اون باید یه تخصص دیگری باشه، تو فن خودشم باشه. حالا که اون کار میکنه، شما که ثروت بیشتری داری اون گفته پیامبر را عمل بکن، تو اینو به کار میگیری، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تو اینو به کار میگیری. حالا که به کار میگیری باید که گفتار پیامبر را عمل کنی. پیامبر گفت که حق کارگر رو تا عرقش خشک نشده بهش بده. حالا اون که کارگره اینجا نباید اجحاف بکنه و نباید دزدی بکنه و نباید کم بگذاره و این هم نباید از حق اون کم بگذاره. پس نظام عالم بر اینه. حالا اون که سرمایه دار هست نباید پولش رو ببره توی بانک بگذاره و سودش رو بگیره و بگه این راحت تره، باید به کار بگیرد، باید سخریا باشه، یعنی به کار گرفتن نیروهای کارآمد و توانمند در جامعه تا این معیشت خدا بین همه تقسیم بشه، بین همه تقسیم بشه. این تقسیم میگه خدا ما این کاری کردیم، ما این نظام رو قرار دادیم، پس سرمایه داران باید حتما سرمایه های خودشون رو به کار بیندازن و دیگران رو به کار بگیرن که متخصص اون فنی هستن که اون میخواد در این سرمایه گذاری بکنه و ثروتشون رو به کار بیندازن. اون وقت دزدی در جامعه کم میشه، اعتیاد کم میشه، فحشا کم میشه، فقر کم میشه، کم کم همه اینها رخت برمیبندن و عمران و آبادانی و توسعه و رفاه عمومی جای اونها رو میگیرند. پس این رو دقت بکنید. و رحمت ربک خیر مما یجمعون، رحمتی که از دل این کار در می آید، ببین قرآن چقدر دقیق حرف میزنه، اصلا مثل این که الان رو داره میده، برای همین خاتمه ها، و رحمتی که از دل اون تقسیم معیشت در می آید که خدا گفته است خیلی خیلی بهتر است از آنچه که اینها جمع می کنه، ثروت اندوزی می کنه، گردآوری مال می کنه، خرج نمی کنه، انفاق نمی کنه، صدقه نمی ده، تعدیل ثروت نمی شه، فقر توسعه پیدا می کنه و به جای رحمت رب اون وقت عذاب شیطانی جامعه رو میگیرد. این هم کفایت کرد. برای اینکه یه لغت هم یاد بگیرید، سخره، یسخرو، سخریان و سخریان و باب تفعیلم رفته این کلمه سخره که تسخیر هست. سخره لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی که به کاری کسی را گماردن. پس سخره یسخرو. اما اگر این به باب فعله آمد، یعنی سخره یسخرو شد و بعدش باید بهی یا منهو باشد، یعنی مسخره کردن. پس سخریا و معنای مسخره کردن در مصدر نیامده، سخرن آمده ولی سخریان نیامده. سخریا مصدر سخره یسخروس به معنای کاری را به کسی دادن یا کسی را بر کاری گماردن. خب اما اون مسخره کردن مصادرش مختلفه، چند تا مصدر داره؟ 6 تا مصدر برای اون آمده. سخر، سخرن و سخرن و سخرن و سخورن و سخرتن و مسخرن. مسخرش رو ما خیلی به کار میبریم با ته گرد، میگیم مسخره کرده. مسخره تش ته وحدته، یعنی یک بار به کار بردن سخریه. این اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد.